أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على عدوهم أجمعين. کلام اندهی شد به این که در بیان مقتضای اصل عملی بعد از این که استصحاب بقای شهر سابق که استصحاب موضوعی بود به استصحاب بقای احکام شهر سابق که استصحاب حکمی بود، این استصحاب ها در یوم الشک جاری نشد، چون شبهه در مقام شبهه مفهومی هست و در شبهات مفهومی استصحاب مجال نداره. نوبت میرسه به استصحاب عدم وجوب صوم یا مشک به عنوان فرد خاصی که محل تردید هست، احتمال وجوب داده میشه، احتمال عدم وجوب هم داده میشه. به این حساب استصحاب عدم جعل وجوب برای این مورد، استصحاب عدم جعل وجوب و براءت از وجوب در یوم الشک، نوبت میرسه به اینها. فی حد نفسهی صوم یوم الشک مجرای استصحاب عدم وجوب، مجرای براءت از وجوب الصوم هست. ولی این جریان براءت یا جریان استصحاب منوط به این هست که علم اجمالی در بین نباشه، و الا در جایی که علم اجمالی پیدا بشود برای مکلف خاص علم اجمالی پیدا بشود، مثل این که مکلف در یوم الشک اول ماه رمضان یقین داره که در یوم الشک اول ماه رمضان که ما به چشم مسلط دیده شده، به چشم عادی دیده نشده، یقین داره که همین قضیه در آخر ماه رمضان هم اتفاق میفته. خب اینجا در این صورت علم اجمالی پیدا می شود به وجوب صوم در عهد الیومین، یا بر اساس اون چی که در بحث‌های قبلی گفته شده، اگر ملتزم شدیم به این که رؤیت هلال به عین مجرده مسبوق هست به رؤیت در شب قبل به عین مسلحه، به ملازمه بین این دو هست، بین دیدن به این مجرد امشب و دیده شدن در شب قبل ملازمه. اگه قائل به ملازمه شدین که برای همه مکلفین در یا مشک اول ماه رمضان علم اجمالی اینجوری پیدا میشه که یا روزه امروز واجب هست یا مشک اول ماه رمضان، یا روزه یا مشک آخر ماه رمضان که مردد بین رمضان و شوال هست واجبه. خب علم اجمالی پیدا میشه، به خاطر این علم اجمالی براءت از وجوب صوم حاضر یا مشک اول ماه رمضان با براءت از وجوب صوم در یا مشک آخر ماه رمضان با همدیگه تعارض میکنه، چون مکلف علم داره به اینکه یکی از این دو روز روزه واجبه. چه منات در سبوت شهر رویت به این مسلحه باشد، چه منات رویت به این مجرد باشد، این در جمعی یکی از دو روز یقینا روزش واجبه. خب این علم اجمالی موجب تعارض اصول مرخصه در اطرافش میشه، در نتیجه بر مکلف لازم هست احتیاط در مسئله کنه. هم یوم الشک اول هم یا مشک اول ماه رمضان رو روزه بگیره و هم یا مشک آخر ماه رمضان رو. این مانع از جریان براءت به استصحاب در یا مشک بود. اشکالی که در بین مطرح شده بود این بود که این علم اجمالی منجز نیست، چون بر اساس قواعد تمجید علم اجمالی اگر بعضی از اطراف علم اجمالی کبیر، علم اجمالی اول، بعضی از اطراف او خودش مورد علم اجمالی آخر باشد، علم اجمالی دیگر باشد، اون علم اجمالی اول صالح برای تمجید نیست. به عنوان مثال مواردی هم در بحث مباحث خبر و در مباحث اشتغال مطرح شده. مثلا اگر علم اجمالی داریم به این که 100 تا تکلیف الزامی در شریعت در دایره امارات عرفیه من الاخبار و شهرات و غیر ذلک وجود داره، ولی از طرفی علم در خصوص اخبار و روایاتی که قامت علا ثبوت تکالیف، در خصوص اون هم یقین داریم که 100 تا تکلیف الزامی در اون دایره وجود داره. خب اگه اینجور باشه، این علم اجمالی دوم موجب انحلال علم اجمالی اول میشه، علم اجمالی اول دیگه اثر نداره، منجز نیست. یا در مثال طهارات و نجاسات، اگه علم اجمالی داشته باشیم به وقوع قطره دم یا در انای اول یا در انای دوم یا در انای سوم، یک علم اجمالی سه طرفه وجود داشته باشد، ولی در کنار این علم اجمالی و در عرض این علم اجمالی یه علم اجمالی دیگه داریم که قطره دم در افتاده است یا در انای دوم یا در انای سوم، یا در انای دوم یا در انای سوم. انای دوم و سوم اگر خودش مورد علم اجمالی ثانی باشد، دیگه با وجود علم اجمالی ثانی، علم اجمالی اول منجزیت نداره. رو این حساب اجتناب از انای اول واجب نیست، علم اجمالی اول منحل میشه به علم اجمالی دوم و رعایت احتیاط در همون مورد علم اجمالی دوم در همون حد لازم هست. اما در طرف علم اجمالی اول که لا یکون من اطراف علم اجمالی ثانی، اون احتیاط در اون لازم نیست. در محل بحث هم اشکال اینه که در محل بحث ولو علم اجمالی داریم به این که یا علم اجمالی داریم به این که یا روزه یا مشک اول ماه رمضان واجب هست یا روزه یا مشک آخر ماه رمضان که مردد بین شوال و رمضان هست واجبه، ولی اون یا مشک آخر ماه رمضان خودش مولد یک علم اجمالی دیگر هست، به خاطر اینکه در یوم شک دوم که مردد بین ماه رمضان و ماه شوال هست، مکلف یقین داره به اینکه یک تکلیف الزامی در اون یوم شک آخر رمضان وجود داره، یا اون روز یا مشک آخر ماه رمضان یا از ماه رمضان هست فیجب علیه الصوم، یا از شوال هست فیحرم علیه الصوم. خب این خودش مولد علم اجمالی دیگه ای هست. وقتی یا مشک دوم خودش یه علم اجمالی مختص به خودش داره، مورد یه علم اجمالی ثانی هست، دیگه اون علم اجمالی اول که این یا مشک ثانی یکی از اطراف او بود، علم اجمالی اول منجز نسبت به تکلیف نیست. رو این حساب اینجا از موارد مانع برای جریان براءت در یا مشک اول ماه رمضان نیست، براءت جاری میشه در یا مشک آخر ماه رمضان هم که دوران هم بین حرمت و وجوب هست که مکلف مخیر میشه. این اشکالی هست که در مقام وجود داره. جواب از این اشکال اینه که اولا اینکه یوم شک دوم را ما مورد علم اجمالی دیگر بدانیم مبتنی هست بر اینکه صوم یوم العید، صوم العید حرمت ذاتی داشته باشد. ولی اگر گفتیم حرمت صوم یوم العید حرمت ذاتی نیست، حرمت تشریعی هست، که نوع محققین متأخرین این قول را قائل شده، دیگه علم اجمالی دومی در کار نیست. علم فقط احتمال وجوب هست، احتمال حرمت در کار نیست، علم اجمالی دوم منتفی هست. اینکه در مقابل علم اجمالی اول علم اجمالی دوم را مطرح بکنی مبتنی هست بر حرمت ذاتی صوم العیده. این جواب اول. جواب دوم اینه که حتی اگر در صوم یوم العید، صوم عیده، حرمت ذاتی را هم قائل باشیم، بنابر این مبنا هم هر چند در یوم شک آخر ماه رمضان یک علم اجمالی پیدا می شود، چون مکلف عالم به این هست که یا روزه برش واجب هست اگر از رمضان باشد، یا حرام هست اگر از شوال باشد. علم اجمالی در یوم شک ثانی پیدا می شود، ولی این علم اجمالی منجزی نیست. چرا منجز نیست؟ به خاطر اینکه مصب به این علم اجمالی، به مورد این علم اجمالی از موارد دوران الام بین المحذورین، به در دوران ام بین المحذورین علم اجمالی منجز نیست. با توجه به اینکه این علم اجمالی ثانی علم اجمالی منجز نیست، علم اجمالی ثانی نمیتواند جلوی تنجیز علم اجمالی اول را بگیرد. اون قاعده‌ای که در علم اجمالی گفته شده اگر بعضی از اطراف علم اجمالی یه علم مورد علم اجمالی دوم باشد، علم اجمالی اول از تنجیز میفته، اون قاعده اختصاص دارد به جایی که علم اجمالی ثانی علم منجزی باشد. اگر علم اجمالی ثانی علم منجزی باشد، اون علم اجمالی اول دیگه صلاحیت تنجیز نداره، چون بعضی از اطراف او با قطع نظر از اون علم اول که علم عام بود تنجز پیدا میکنه به علم اجمالی ثانی. وقتی با علم اجمالی ثانی تنجز پیدا میکنه، دیگه علم اجمالی اول صلاحیت تنجیز را نداره. همانطور که لوغام منجز تفصیلی فی بعض اطراف علم اجمالی منجز تفصیلی با قائم بشه، علم اجمالی صلاحیت تمجید را نداره، همینطور هم اگر بعضی از اطراف علم اجمالی قام در او منجز اجمالی هم، منجز اگر پیدا بشه قائم بشه، اون علم اجمالی کامل، علم اجمالی عام را از صلاحیت تمجید می اندازه. ولی در محل بحث مفروض اینه که این علم اجمالی ثانی چون در مورد دوران ام بین المحذورین قائم شده، صلاحیت تنجیز را نداره. این که صلاحیت تنجیز را نداشت، علم اجمالی اول با قطع نظر از علم اجمالی ثانی صالح تنجیز بود دیگه. علم داره مکلف یا روزه مثلا یا مشک روز شنبه که یا مشک اول ماه رمضان هست مثلا واجبه، یا مثلا یک شنبه یا مشک آخر ماه رمضان اون واجبه. خب در این موارد که این علم اجمالی اول فی حد نفسی شرایط تنجیز را دارد، چون متعلق او چیزی هست که علی ای تقدیر قابلیت تمجیز نسبت به مکلف را دارد، قابلیت تنجز علی المکلف را دارد. علم اجمالی اول صالح لتمجیز هست، شرایط تمجیز را داره. با توجه به اینکه صلاحیت تمجیز را داره، شرایط تمجیز را داره، اگر در مقابل او مانعی پیدا بشود، خب موجب سقوط او از تمجیز میشه. ولی در مثل محل بعد که علم اجمالی دوم موردش دوران ام بین محظوره هست، علم اجمالی دوم بی اثر منجز نیست. وقتی منجز نبود، علم اجمالی دومی که خودش منجز نیست و شرایط تمجیز را ندارد، او نمیتواند علم اجمالی اول را از که صلاحیت تمجیز را داشت برای او مانعیت ایجاد بکنه، برای مانع از تمجید نسبت به او باشد. روی حساب اگر علم اجمالی پیدا بشود برای یک مکلف اتفاقا یا بر اساس اون ملازمه در رؤیت هلال به عین مجرده با رؤیت در شب قبل به عین مسلح، اگر علم اجمالی پیدا بشه، این علم اجمالی منجز میشه. شبیه این را در احکام حج مثال زدم به اینکه خنسا در باب حج، باقت نظر از حج خنسای مشکل از باب اینکه مردد بین رجل و مرأه هست، بر او لازم هست هم احکام رجل را رعایت بکنه هم احکام مرأه را، چون علم داره، علم اجمالی داره به ثبوت تکالیف متعدده بر خودش، یا مرد هست که مکلف به احکام مرد احکام الزامیه ثابت به رجال، یا زن هست که احکام الزامیه مربوط به نساء را باید رعایت بکنه، حجاب بگیره از دیگران، مثلا از اون طرف احکام مربوط به مردها را انجام بده. خب این علم اجمالی داره به تکالیفی که هم تکالیف متعدده که محتمل است اون تکالیف نساء باشه، تکالیف رجال باشه. این علم اجمالی برای خنسا وجود داره، ولی در مورد حج در بعضی از موارد مورد از موارد دوران عام بین المحظوره می شود. علم اجمالی غیر منجز در بعضی از موارد برای خنسا در احکام حج پیدا می شه. مثلا در حلقی که در اعمال منا که شخص باید حلق یا تقصیر بکنه به وسیله حلق و تقصیر از احرام خارج بشود، اگر مرد باشد بر او حلق واجب هست، در جایی که مثلا سروله باشه دیگه در فروض خاص، اگر مرد باشد بر او حلق واجب هست، ولی اگر زن باشد حلق بر او حرام هست و تقصیر برش واجب هست. هم نسبت به حلق هم نسبت به تقصیر برای او مورد از موارد دوران هم بین المحظورینه. نسبت به حلق نگاه بکنه، علم داره به این که یا حرام هست لوکان من النساء، یا واجب هست لوکان من الرجال، و یکی از این دو خارج از این دو تا که نیست، یا حرام یا واجب. در تقصیر هم به همین صورت. ولی در عینی که برای خنسا در مورد حج در مثال حل علم اجمالی غیر منجز فی بعض الموارد محقق شده است، این باعث نمیشه که اون علم اجمالی کلی که داشت به این که یا تکالیف رجال بر او ثابت هست یا تکالیف النساء بر او ثابته، در بقیه موارد احتیاط نکنه. نه، اون علم اجمالی منجز هست و موجب ترتب آثار میشه. تا اونجایی که ممکن هست مورد احتیاطه، باید احتیاط بکنه. در مسئله مورد بحث هم یوم شک آخر ماه رمضان مورد علم اجمالی غیر منجز هست، ولی در این حال یک طرف برای علم اجمالی اول هست که اون علم اجمالی اول صلاحیت تمییز را داره. اون وقت مقتضای جمع بین این دو حیثیت که از یک طرف مورد علم اجمالی اول هست که صلاحیت تمییز را داره، از یک طرف مورد علم اجمالی غیر منجز هست که از باب دوران الان بین المحذورین حکم او تغییر هست. نتیجه جمع بین این دو این می شود که یا مشک آخر ماه رمضان رو باید روزه بگیره، چون در اینجا از جهت دوران الان بین المحذورین ولو اقتضای تغییر ولو یکی از دو طرف اتیانش رعایتش لازم نیست، مخیره. این علم اجمالی ثانی لا یختزی وجوب شیء احد الطرفین را، نه طرف وجود صوم نه طرف عدم را. ولی اون علم اجمالی اول چون اقتضا دارد ایجاد صوم را، نتیجه جمع بین این دو علم اجمالی این می شود که بر مکلف یا مشک آخر ماه رمضان واجب باشه، به خاطر اینکه علم اجمالی اول اقتضای احتیاط را داره، علم اجمالی دوم اقتضای احتیاط را داره و احتیاط به ایجاد او هست. علم اجمالی اول اقتضای ایجاد صوم را داره، ولی علم اجمالی دوم لا اقتضای نسبت به او هست. چون لا اقتضای نسبت به او هست، در جمع بین این دو قاعده این دو دلیل وظیفه مکلف معلومه که باید صوم یوم شک را اجرام بکنه. تا اینجا حکم یوم شک به حسب مقتضای اصل عملی در تکلیف به صوم معلوم شد، صوم شهر رمضان معلوم شد که فی حد نفسی مجرای براءت هست، ولی ممکنه مورد علم اجمالی باشه. علم اجمالی برای مکلف اونی که قابل تصدیق و قابل التزام بر اساس مطالب قبلی به صورت اتفاقیه، چون ملازمه رو که ما قبول نکردیم، به صورت اتفاقیه و عملا هم خب این اتفاق نمیفته دیگه. کی از به صورت قطعی و جزمی میتواند بگوید که همین اتفاقی که الان در اول ماه رمضان افتاده در آخر ماه رمضان هم همین اتفاق میفته؟ کسی جزم به این نمیتونه پیدا بکنه. رو این حساب عملا علم اجمالی منجز در مسئله صوم شهر رمضان پیدا نمی شود، ولی اگر پیدا شد حکمش این میشه. این بحث به مقتضای اصل عملی در فرض شک و عدم امکان استناد به دلیل اجتهادی در مورد صوم. ولی همونطور که در اول بحث اشاره شد، عنوان شرع در پاره از احکام شریعت موضوع حکم قرار گرفته. یه جایش صوم بوده، صوم شهر رمضان بوده که افطار در یوم العید و صوم در کل شهر رمضان، ولی غیر از این در ابواب دیگه هم عنوان شهر یا بعضی از ایام شهر موضوع حکم قرار گرفته بود دیگه. مثلا در مناسک حج وقوف در عرفه در روز نهم باید باشد، وقوف به مشعب در روز دهم باید باشد، اعمال منا من الرمی بل حلق و ذبح بل حلق یا عبد تقصیر اینا در روز دهم باید باشه، یا رمی در روز علاوه بر روز دهم در روز یازدهم و دوازدهم باید رم واقع بشه، بیتوته در منا در شب یازدهم و دوازدهم یا در بعضی از موارد سیزدهم باید واقع بشه. در یوم شک در اون ابواب مقتضای اصل عملی در مرحله اصل عملی مقتضای صناعت چیه؟ اگر دلیل به دلیل اجتهادی نتوانستیم احد القولین را تعیین بکنیم، نوبت رسید به اصل عملی، مقتضای اصل عملی چیه؟ در اون باب اعمال حج مثل وقوف در عرفات و در مشعب و اعمال دیگه باشه. در اونجا بنابر این که تکلیف به انجام دادن مناسک حج من الطواف و سعی و الحلق و الذبح و الوقوف و امثال اینها، بنابر این که این تکلیف فعلیتش از زمان استطاعت للحج هست یا حداقل از زمان محرم شدن به حج و عمره هست، تکلیف از قبل فعلی هست ولی متعلق تکلیف مأمورون به امر استقبالی هست از که از قبیل واجب معلق باشد. بنابر این مبنا معلوم هست که اینجا جای جریان براءت نیست، در یا مشک روز مثلا اول روز نهم که حالا مثلا به عنوان مثال امسال رو مثلا یک شنبه 27 خرداد رو روز عرفه اعلام کردم، روز عرفه نوشته شده در تقویم ها، یک شنبه 27 خرداد، شنبه را اول ماه ذی‌الحجه گفتم، یک شنبه میشه نهم ذی‌الحجه روز عرفه. خب بنابر این که مثلا با چشم مسلح دیده بشه کافی باشه روز یک شنبه روز نهمه، بنابر این که به عین مسلح کافی نباشه به عین مجرده باید دیده بشه یوم عرفه روز دوشنبه میشه. آیا در روز اول که روز یا مشتک هست که عرفه باشه یا نه جای جریان براءته یا جای جریان براءت نیست؟ بنابر این که تکلیف به مناسک حج که از جمله اینها وقوفین هست از قبل فعلی شده، شخص نمیتواند در روز یک شنبه که روز نهم به حسب تقویم هست به براءت از وجوب وقوف را جاری بکنه، چون وجوب وقوف از قبل فعلی شده بود. معنا نداره جریان براءت نسبت به وجوب وقوف در روز یک شنبه، چون وجوب از قبل فعلی شده. بنابر این مبنا که مقدار نوع محققین هست که از باب واجب معلق می دانند وجوب مناسک حج و اعمال حج را، بنابر این مبنا مکلف علم هر مکلفی که رفته به حج علم به فعلیت تکلیف دارد، علم به تکلیف فعلی دارد، ولی نمی داند اون مکلفان به او مأمورون به او با وقوف در روز یک شنبه حاصل می شود یا با وقوف در روز دوشنبه حاصل می شود. علم به تکلیف دارد، شک در تحقق مأمورون به و تحقق امتثال دارد. و مقتضای قاعده، مقتضای صناعت احتیاط می شود دیگه، باید در هر دو روز وقوف بکنه، هم روز یک شنبه هم روز دوشنبه را. بنابر مبنای معروف که وجوب اعمال حج از قبیل واجب معلقه، لا مجال برای براءت در یوم الشک در عرفه، در یوم الشک در عید قربان، در یوم الشک در روز دوازدهم یازدهم، در هیچ کدوم از اینها جای جریان براءت نیست، چون تکلیف فعلیت تکلیف معلومه، شک در تحقق متعلق تکلیف و در تحقق امتثال است. بنابر این مبنا که واضح، بنابر مبنای اگر در باب حج قائل به این شدیم، کسی قائل بشه به این که نه، وجوب وقوف به عرفات همون روز نهم فعلی میشه، از قبل فعلی نبود، اگر امروز روز نهم باشد شخص بر شخص واجب است که به عرفات بره، وقوف به عرفات رو انجام بده و همینطور در روز دهم و یازدهم. ولی اگر امروز روز نهم نباشه، فردا روز نهم باشه، امروز که یک شنبه است به حسب تقویم نوشته شده، این وقوف امروز واجب نیست. بنابر مبنای آخر شک در تکلیف فعلی هست و از جهت اینکه شک در تکلیف فعلی هست ادله براءت مجال جریان دارد، ولی این براءت قابل جریان نیست به خاطر وجود معارضی، چون مکلف علم داره، علم اجمالی داره به اینکه یا امروز تکلیف به وقوف در عرفه در حق او فعلی هست و واجب هست امروز وقوف بکنه به عرفات، یا فردا، یا براءت بخواد جاری کنه، جریان براءت نسبت به امروز با جریان براءت نسبت به فردا که علم به بقای شرایط تکلیف تا فردا را داره، این دوتا با هم دیگه معارضه میکنند و این علم اجمالی منجز میشه بنابر اونچه که در بحث اشتغال گفته شده که علم اجمالی منجز نسبت به تکلیف است بلا فرق بین دفعیات و تدریجیات. نهایت اینه که از قبیل تکلیف تدریجی میشه علم اجمالی، از باب علم اجمالی تدریجی این علم اجمالی علم منجزی حساب میشود. رو این حساب در مورد اعمال حج، مناسک حج من الوقوف و اعمال منا و مبیت به و رمی در ایام خاص و همینطور در مبیت در منا، در اینها بنابر یک مبنا که مبنای معروف عند المحققین هست اصلا براءت مجال جریان نداره، مختزی برای جریان براءت وجود نداره. بنابر مبنای دیگر ولو فی حد نفسی مختزی هست، ولی للتعارض و لوجود و لتنجیز علم اجمالی براءت عملا جاری نمیشه. وظیفه مکلف در این یا مشک ها در باب مناسک حج، وظیفه مکلف احتیاط، مقتضای صناعت در مرحله اصل عملی احتیاط در مسئله میشود. این در مورد در حج در قسمت اعمال و مناسک، ولی در خود همون باب الحج نسبت به بعضی از خصوصیات دیگر هم عنوان شرع عقد شده بود، مثل اینکه کسی که بله میخواهد داخل مکه بشود باید محرم به عمره بشود، مگر کسی که در همون ماه محرم شده و خارج شده از مکه رجع در همون شهر، او دیگه لازم نیست احرام ببنده، ولی اگر در شهر قابل وارد مکه بخواهد بشود باید احرام ببنده. بعضی از خصوصیات دیگر در باب حج هم هست که عنوان شهر درش به عنوان موضوع اخذ شده، باید ببینیم که در اونها مقتضای صناعت در اونها چه چیزی. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.